معلمان معترض باز هم در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند. سپاه پاسداران شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت را بازداشت کرد. و آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. معلمان معترض علی‌رغم حضور نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف ایران به سر دادن شعار پرداختند. این تجمعات با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معلمان مواجه شد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا که اخبار مربوط به تجمعات معلمان را پیگیری کرد.
بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع‌های گسترده‌ای در شهرهای ایران صورت گرفت. در این تجمع‌ها که از جمله مثلا در شهرهای رشت، ساری، اردبیل، مریوان، سقز، بوکان، سنندج، اهواز، یزد، خرم‌آباد، همدان، اندیمشک و کرمانشاه برگزار شد، شعارهای زیادی داده شد. البته شعار اصلی در این تجمعها شعار معلم زندانی آزاد باید گردد بود. از شماری از معلمان یا فعالان صنفی معلمان از چندین سال پیش در زندان هستند. در این حال از اردیبهشت ماه تا کنون شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند که اتفاقا به گفته تشکل‌های صنفی معلمان تحت فشارهای سنگین برای انجام اعتراف اجباری قرار دارد. در البته در یکی از شهرها در کرمانشاه شعار مرگ بر رئیسی هم بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد داده شد. خواسته اصلی معلمان در این تجمع اونطوری که در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اومده، یک، پایان پرونده سازی امنیتی برای فعالان صنفی و آزادی تمام معلمان زندانی است. دو، اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان. سه، اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان برای دانش آموزان. و چهار، متوقف کردن سیاست پولی سازی آموزش. این چهار محوری بوده که معلمان بر سر اون در تجمعها حاضر شدند.
این تجمعات با برخوردهای نیروهای امنیتی مواجه شده. چه تعدادی از معلمان معترض بازداشت شدند و در کدام شهرها؟
تا اونجا که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، دو بخش هست این بازداشت شدگان. 50 تن که اسامیشون ذکر شده در چندین شهر بازداشت شدن از چهارشنبه شب تا بعد از تجمع روز پنجشنبه. اما یک خبر دیگری هم این شورا اعلام کرد، اینکه 60 تن در شیراز بازداشت شدند. توضیح بیشتری تا کنون داده نشده، ولی خب بعید نیست به خاطر اینکه حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در تمام شهرها به نحو چشمگیری بوده، از جمله در تهران مانع شده از اینکه تجمع برگزار شه، یا در کامیاران. اما در برخی از شهرها مثل رشت، مثل سنندج، مثل مریوان، به رغم این حضور ما شاهد این بودیم که تجمع برگزار شد. البته این رو هم بگم که این بازداشت ها انتقادهای خیلی زیادی رو هم به همراه داشت، از جمله که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که با این دستگیری ها و شیوه ارعابی که حکومت در پیش گرفته، معلمان در خانه نخواهند نشست. یا شورای بازنشستگان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمایتشون رو از معلمان اعلام کردند.
آیا بازنشستگان معترض هم در تجمع روز پنجشنبه حضور داشتند؟
میشه گفت بله، چون در بعضی از مناطق یا شهرها که تجمع بود میشد دید که افراد مسنی یعنی بازنشستگان فرهنگی در تجمع حضور داشتند. و با توجه به اینکه یکی از شعارها یا مطالبات اصلی این تجمعهایی که در بیش از یک سال گذشته در ایران داره صورت میگیره اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هست، میشه تایید کرد که این در این تجمع ها هم بازنشستگان فرهنگی حضور دارند.
توضیحات روزبه بلهاری خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید. اما در همین باره برای تحلیل بیشتر این موضوع گفتگو داشتم با نجات بهرامی از مقام‌های پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه و درباره این اعتراضات پرسیدم.
در تجمع اخیر این تجمع امروز، خب واقعیتش اینه که برخوردها اصولا یک روز قبل از شروع تجمع شروع شد. البته این مقدمه‌شینی نهادهای امنیتی باز هم سابقه داشته و مختص همین تجمع نیست، منتها این سری با یک وسعت بیشتری از شب گذشته به سراغ معلم‌هایی رفتن که در فراخوان و در هماهنگی و سازماندهی معلم‌ها تو استان‌های مختلف نقش داشتن، به زعم البته دستگاه‌های امنیتی. فراموش نکنیم که معلمان شاخص و چهره‌های شاخص کانون صنفی فرهنگیان هم از دو ماه، از یک و نیم ماه قبل تقریبا در بازداشت هستن از تجمع روز معلم به بعد، و به هر حال الان نیروهای امنیتی انتظار نداشتن با وجود بازداشت اون معلم‌ها باز هم فراخوان داده بشه و این فراخوان رو هفته گذشته صادر کردن. به صورت آماری اگه بخوایم نگاه کنیم، حدود 50 معلم جدید هم به بازداشتی‌های سابق اضافه شده بودن، 20 نفر در بازداشت بودن. و استان‌هایی مثل استان کردستان، قزوین، تهران و گیلان شاید به نسبت استان‌های دیگه تعداد بازداشتی‌های بیشتری داشت، مخصوصا در استان کردستان که اون انسجام و هماهنگی و همبستگی معلم‌ها در هفته‌ها و روزهای گذشته با معلمان بازداشتی مثل اسکندر لطفی خیلی بیشتر بود. یکی دو تا تجمع هم در این حمایت از این معلم‌ها برگزار شد و در نتیجه نهادهای امنیتی ظاهراً روی اون استان‌ها حساس‌تر بودند. به هر حال الان ما شاهد این هستیم که علی‌رغم این تمهیدات امنیتی، این تجمع ولو اینکه جمعیت کمتری نسبت به تجمعات قبلی داشت، ولی با در نظر گرفتن این موج سرکوب و این همه مقدمه‌چینی دستگاه امنیتی، به نظر من یک تجمع موفق رو معلم‌ها در حدود 30 شهر کشور شکل داد.
آقای بهرامی، به نظر شما چرا با وجود برخوردهای امنیتی معلمان معترض از مواضعشون کوتاه نمیان؟
دلیل اصلیش اینه که یک جنگ بقاست واقعا. یعنی الان اکثر معلمان، جمعیت انبوه معلمان، معلم حدود 1 میلیون معلم و حدود 800 هزار نفر معلم بازنشسته داریم. خب اکثریت این معلم ها واقعا تا حد زیادی شاید از همون ساز و کارهای متعارف و قانونی و اون اجتماعات قانونی، اون رویکردهای در چارچوب قوانینی که قبلا پیگیری میشد واقعا ناامید شدن و حتی تمایل دارن به صورت ناشناخته در یک اعتراضات سیاسی و تجمعات سیاسی که کلیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده در اونجا شرکت کنن، تا اینکه به صورت شناخته شده در تجمعاتی شرکت کنن که علارغم قانونی بودن، علارغم اینکه خواسته‌های کاملا منطقی و به حقی رو در خودش داره، اما جمهوری اسلامی چندان تفاوتی قائل نمیشه و هزینه‌های سنگین رو به اونها تحمیل میکنه. اینکه معلم‌ها با وجود این همه برخورد باز هم در میدان هستن ناشی از دو مسئله است. یکی همین مسئله ای که واقعا چاره ای جز تجمع و اجتماعات خیابانی و فشار به حکومت برای پیگیری خواسته‌ها وجود نداره و حکومت همین اونها رو قبلا پس زده، و دوم اینکه تکرر و تعدد تجمعات از سوی اصناف و اقشار دیگه‌ای که در این ماه ها ما شاهد هستیم به نوعی به همه گروه ها و همه اصناف یک روحیه مضاعفی رو داره و داده و اونها رو تشویق کرده که مطالبات خودشون رو بر زمین نگذارن و از تهدیدهای امنیتی و برخوردهای قضایی هم نترسن. ما شاهد هستیم که مثلا بازنشسته ها هم با وجود اینکه با اونها برخورد شد، با اونها توهین شد، کتک خوردن از دست نیروهای انتظامی، اما اونها هم الان در کنار معلم‌ها حتی امروز هم حضور داشتن و حتی مثلا تولید کنندگان، توزیع کنندگان، بازاریان و اصناف دیگه در کنار هم حضور دارن و دارن اعتراض میکنن. این کنار هم بودن و این تعداد تجمعات که روز به روز بیشتر میشه و فاصله هاشون هم نزدیکتر میشه به همه یک روحیه بیشتری داده از جمله معلم ها.
آقای بهرامی، بیشترین معلمان بازداشتی در کدام استان ها هستند؟
بر اساس آماری که ما داریم اگر به صورت استانی حساب کنیم، استان کردستان بیشترین آمار بازداشتی ها رو داره، علاوه بر شهر سنندج. خب ما در سقز و دیواندره هم بازداشتی های زیادی رو امروز شاهد بودیم. حدود 20 نفر معلم فقط امروز در استان کردستان بازداشت شدن. بعد از اون استان قزوین هست که اگر اشتباه نکنم حدود 6 نفر بازداشتی داشته. استان گیلان هست و استان تهران. خب سایر معلم ها مثلا در استان فارس بازداشتی های زیادی داشتیم که البته مربوط به تجمع قبلی و روزهای گذشته هست. اما امروز و دیروز که به هر حال نهادهای امنیتی به دنبال این بودن که اجتماع امروز معلم ها رو با این برخوردها منتفی کنن، کردستان در صدر استان هایی بود که بیشترین بازداشتی رو در بین معلم های عادی و اعضای کانون صنفی فرهنگیان داشت و این به خاطر انسجام بیشتری هست و اصرار بیشتری هست که شاید معلم‌های کردستان برای همبستگی با معلم‌های بازداشتی و برای پیگیری خواسته‌های خودشون از جمله از لایحه رتبه بندی بگیر تا آزادی معلم‌ها تا خاتمه دادن به پرونده سازی و اتهامات واهی که در رسانه‌های حکومتی علیه معلم‌ها انجام میشه، این خواسته‌ها رو ما مثلا در استانی مثل کردستان به نوعی بیشتر از استان‌های دیگه شاهد بودیم و الان هزینه‌اش هم مشاهده می‌کنیم که در استان کردستان بیشتر بوده.
دختر نظرات نجات بهرامی از مقام‌های پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران رو می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
کانال تلگرامی سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت خبر داد. سازمان اطلاعات سپاه اتهام مدیران کانال‌های خبری نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس را از جمله انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. پیشتر در این مورد گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
تا اونجا که ما میدونیم مالک شریعتی نماینده تهران در توییتر نوشته که این بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه انجام شده. حفاظت اطلاعات سپاه به افراد نظامی، به کارکنان و پرسنل سپاه پاسداران، بسیج یا کسانی که پروژه های بزرگ سپاه رو دارند به پرونده هاشون رسیدگی میکنه. برای این اگر توییت آقای مالک شریعتی درست باشه، به معنی این هست که علی قلحکی و کسانی که بازداشت شدن یا پرسنل سپاه و بسیج بودن یا یک پروژه سپاه و بسیج رو پیش می‌بردن. منتها اگر درست نباشه، داستان در هر حال این هست که به روایت روزنامه‌نگاران این افراد نقش بزرگی داشتن در پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و غیره. چندین روزنامه‌نگار با گرایش‌های مختلف که دوستان و دشمنان خودشون رو دارن، از آقای مسعود کاظمی، امیر حسین میراسمایلی بگیرید تا خانم سبا آذرپیک در ایران، در توییتر به صراحت قلحکی رو متهم کردن و این افراد رو متهم کردن که در پرونده سازی علیه اونها نقش داشتن. این افراد نقش بسیار بزرگی داشتن در پرونده سازی علیه کاوه مدنی، در پرونده بازداشتی های محیط زیستی، مخصوصا مرحوم کاووس سید امامی نقش بسیار بزرگی داشتن. اصلا موتور محرکی متهم کردن این افراد رابطه با اسرائیل، رابطه با آمریکا همین طیف بودن. این طیف جریان مخالف جمهوری اسلامی نبود، این طیف جریان اپوزیسیون یا حتی منتقد نبود، جریانی بود به شدت اصولگرا، در چارچوب پروپاگاندای جمهوری اسلامی کار میکرد، منتها با بخشی از جریان های حاکمیتی خطکشی های بسیار بسیار پررنگ داشت. اگر بخوام مشابه پیدا کنیم، نزدیک به جریان عدالت خواه بود.
سازمان اطلاعات سپاه اتهام بازداشت شدگان رو تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. سوال اینجاست که چطور این افراد به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشتن؟
ببینید، این اولین بار نیست که یک فعال یا روزنامه نگار اصولگرای تند و تیز توسط دستگاه امنیتی بازداشت میشه یا حتی متهم میشه. ما چند نمونه شاخص داشتیم. یک نمونه آقای علی غزالی بود، داماد سابق سردار نجات، حسین نجات، که مدیر مسئول وبسایت بازتاب بود، گفته میشد نزدیک به محسن رضایی. خب برای اون پرونده بسیار مفصلی ساختن، سالهاست الان در زندان هست. نمونه دیگه آقای محمد حسین رستمی بود، مدیر وبسایت اماریون که یک وبسایت بسیار تند و تیز اصولگرا بنیادگرا بود، او رو متهم کردند که جاسوسی می‌کرده، در پرونده آقای زم او رو متهم کردند، حتی در تلویزیون صداشو پخش کردند. خود آقای رستمی البته نوار صوتی از زندان داد، چندین بار تاکید کرد که این اتهامات دروغ است و او چون از شبکه حسین طائب اطلاعات گسترده‌ای داشته قربانیش کردند. این نمونه سوم آقای رضا گلپور بود، کسی که در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 کتاب شنوغ اشباحش علیه اصلاح طلبان یا منتقدان خیلی معروف هست، او رو متهم کردن به همکاری با دولت اسرائیل. بعدن هم دوباره به جرم حرفایی که علیه آقای طائب و صادق لاریجانی زده بود براش پرونده ساختن. منظورم این هستش که محاکمه کردن یا بازداشت کردن یا پرونده سازی، من نمیدونم حقیقت کدومه، ولی یک کدوم از این سه تاست، پرونده سازی یا محاکمه یا رسیدگی به اتهامات نیروهای تندروی اصولگرا توسط بخشی از این حکومت بی سابقه نیست. منتها به یقین به شما میگم سوابق گذشته نشون میده که تمام این پرونده ها سیاسی است و تمام این پرونده ها نوعی تصفیه حساب داخلی درون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست.
این افراد که به عنوان مدیرهای کانالهای خبری معرفی شدند، طبیعتاً از مدتی پیش این کانالهای خبری رو در دست داشتن و فعال بودند. چرا سازمان اطلاعات سپاه الان تصمیم گرفته که اونها رو بازداشت کنه؟
اون چیزی که در محافل گفته میشه این یکی از پس‌لرزه های ماجرای سیسمونی گیت یا اون افشاگری بخشی از اصولگرایان علیه محمد باقر قالیباف هست. میدونید حرفه این کانال ها که کانال های بسیار پربازدیدی هم نبودن در ماجرای سیسمونی گیت علیه آقای قالیباف خیلی فعال بودن و فعالیت میکردن. گفتم اگر شما بخواید مشابهی با این جریان پیدا کنید، جریان اصولگرای عدالت‌خواه و اون عدالت‌خواه دانشجویی اینا که برخواست از جبهه اصولگرا هست رو میتونید شما بیشتر مثال بزنید، نه جریان های منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی رو. منتها یه چیز دیگه هم به روایت تاریخ و به روایت تجربیات گذشته ما میتونیم بگیم. به یقین گفتم این جور بازداشت ها نوعی تصفیه حساب داخلی درون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. به نظر میرسه سازمان اطلاعات سپاه که به روایت اون نوار صوتی بین عزیز جعفری و آقای صادق، سازمان اطلاعات سپاه با آقای طائبی که از آقای قالیباف حمایت میکنه، الان مشغول یک دستسازی داخل جناح اصولگرا هست. یعنی سازمان اطلاعات سپاه که با مهندسی انتخابات با بازداشت قبلا منتقدان رو قلقم کرده بود، رسانه های منتقد رو قلقم کرده بود، بعدا رسید به اصلاح طلبان و اصلاح طلبان حکومتی اونها رو هم قلقم کرد، حالا ظاهرا در حال تصفیه حساب در داخل جناح اصولگرا هست، بلکه اونها رو یک خط متحد و منسجم پشت سر علی خامنه ای یا فرزند او مجتبی خامنه ای بکنه.
توضیحات مهدی مهدوی‌زاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت در ایران به وسیله سپاه پاسداران. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
زندگی اینجا خیلی سخت شده. خیلی سخته، هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیداشی، با سرکوب، با ناامیدی. خیلی سخته. خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همون زندگی عادیت هم نذارن بکنی، با گرونی، با سرکوب، با حق خوری. زندگی اینجا غیر ممکن شده.
آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشی. لطفاً دم از ملت نزنی. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بیکاری به زودی درو کنی. به امید آن روز.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارهایی که ایشون انجام میده این همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگتر کنه هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد، خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دور تمامی شبکه‌های دلالی و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران در دو کشور چین و امارات متحده عربی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. خطر وضع تحریم‌های جدید و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت موضوع هشداری است که در نامه علی مطهری خطاب به ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه منتشر شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از مهرداد میردامادی.
با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری نجات دهید. این عبارت از متن نامه و در واقع جان کلام پیام علی مطهری نماینده سابق مجلس است خطاب به ابراهیم رئیسی. علی مطهری در این نامه میگوید چه بخواهیم یا نه اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم ها گره خورده است، موضوعی که البته هم ابراهیم رئیسی و هم هواخواهان کنونی وی در کلام با آن مخالفند. اما واقعیت عریان اقتصاد ایران جای انکاری برای این موضوع نگذاشته که وجود تحریم ها حکومت را بی پول کرده، حکومتی که در سالهای گذشته یکی از راه‌های گریزش از بحران پول پاشی و به پشتوانه آن لافزنی بوده است. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار با آشنا به فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه از وضعیتی که نامه علی مطهری در آن نوشته شده و خطاب اصلی وی در این نامه می‌گوید.
جناح‌هایی هستند که اساساً رابطه با آمریکا براشون تابوست. دولت کنونی ابراهیم رئیسی تحت تأثیر ایناست. اینا باید جواب بدنه پیروان خودشونو در داخل بدن. اگر از شرط خارج شدن سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا عقب نشینی بکنن. حالا یه عده مثل علی مطهری به ابراهیم رئیسی میگن شما بدون توجه به احساسات این بدنه‌ای که حامی شماان از شرط خروج سپاه عقب نشینی بکن، برگرد به برجام، چون وضع اقتصادی مملکت خرابتر از این حرفاست. اما نقطه‌ای که اینجا مخفول مونده اینه که رئیسی یا هیچ کس دیگری در مقام رئیس دولت در نظام اسلامی کنونی نمیتونه چنین تصمیمی رو بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی بگیره. اینو علی مطهری هم به خوبی میدونه، اما علم به این داره که نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی براش هزینه داره. برای همین نامه رو به رئیسی مینویسه، در واقع به در میگه تا دیوار بشنوه.
علی مطهری در ادامه نامه خود از ابراهیم رئیسی میخواهد تا شجاعانه و بی اعتنا به فضای احساسی برخی تندروها از شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی چشم پوشی شود، زیرا در پس مشکلات کنونی بر سر احیای برجام به گفته او آنکه مظلوم واقع شده ملت ایران است که قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده است. همین شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی به گفته مقام‌های آمریکایی بنبست کنونی را برای رسیدن به توافق بر سر احیای برجام به وجود آورده است. در همین ارتباط نشریه پولیتیکو در مورد آخرین جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت مقام‌های دولت بایدن در جلسه توجیهی محرمانه به سناتورها اطمینان خاطر دادند که به دلیل کمرنگ شدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای تهران در صورت لزوم ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. کامبیز غفوری گشوده شدن گره مذاکرات هسته‌ای را نه بر عهده ابراهیم رئیسی و اعوان و انصارش که بر عهده شخص آیت‌الله خامنه‌ای می‌بیند.
کماکان معتقدم که هر نوع عقب نشینی از شرط خروج سپاه از فهرست FTO نیاز به این داره که علی خامنه یک بار دیگه به اصطلاح نرمش قهرمانانه بکنه، چون این تصمیمی هم البته بعید نیست با توجه به اینکه خود علی خامنه هم میدونه که با این وضع امکان نداره برای طولانی مدت بتواند جواب مردمی رو بدهد که در تنگناهای جدی معیشتی هستند. یعنی علی خامنه باید بین برجام و ترمیم اقتصاد تا حدی از یک طرف و کره شمالی شدن ایران از طرف دیگه انتخاب بکنه و این انتخاب رو هم باید حداکثر تا یکی دو ماه دیگه اعلام بکنه، چون گزارش بعدی آژانس به شورای حکام احتمالاً در شورای امنیت پیگیری خواهد شد و وضع از اینی که هست برای جمهوری اسلامی به مراتب بدتر میشه.
مقام‌های دولت بایدن به سناتورهای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند که تحریم‌های در نظر گرفته شده به زودی آغاز می شود. روز پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آنچه شبکه گسترده از دلالان محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در چین، امارات و ایران خوانده شدند را مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
خب نوبت میرسه به پایان بخش مجله‌های نیم شب. ببخشید، مجله‌های نیمه شب که آخرین اخبار میدان ورزشی هست. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
با وجود گذشت چند روز از پایان اردوی تدارکاتی پرحرف و حدیث تیم ملی فوتبال ایران در دوحه قطر، اظهار نظر انتقادی بازیکنان تیم ملی از این اردو در رسانه‌های داخلی همچنان ادامه دارد. سردار آزمون، مهاجم ملی پوش ایران، در مورد وضعیت اردوی قطر میگوید:
ما آمدیم قطر، روز آخر فیفاده ما بازی داریم، توی هوای گرم انگار سشوار می‌زدن. خب آدم خیلی یهو از یه جایی میای یه جای دیگه، همه تو اروپا دارن ماشاءالله بازی میکنن، یهو تحلیل بدنی میره، یهو مثلا اون موقع چیه، خدای نکرده اینجا کی جوابگو میشه. خب ما میومدیم تهران، هر بازی که اوکی میشد دو روز قبلش سه روز قبلش میومدی تموم شد و رفت. نه اینکه همه بچه‌ها رو بری اون ور برن اون ور برن ترکیه انگشت نگاری برن تهران دوباره بیان اینجا.
اما احسان هاشصفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با اشاره به چند ماه گذشته و صعود این تیم از مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی، در مورد وضعیت حمایت مسئولان از تیم ملی گفته:
بازی مقدماتی اصلی که شروع شد ما خب یکی پس از دیگری رو بردیم، شرایطمون خیلی خوب بود و همه فکر میکردن که شرایط عالیه چون تیم داره میبره، هیچ مشکلی تو تیم نیست. بعد از اون که حالا صعود کردیم واقعا دیگه هیچ مسئولی از این تیم حمایت نکرد، این تیم تنها بود و الان تنها تر شده و هیچ عزیزی، هیچ مسئولی از این تیم حمایت نکرد. ما خیلی مشکل داشتیم.
و علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، هم در مورد پرداخت نشدن مطالبات اعضای این تیم میگوید:
واقعا شرایط خیلی سخته، بچه ها خیلی ناراحتن، ماساژرها نگرانن، کادر پزشکی نگران، پاداش نگرفتن. دیروز ماساژ داشتم میرفتم و یکی از ماساژرها منو ماساژ میداد، دو دقیقه میرفت اینجا وای میستاد، میگفت علی جون مادر صحبت کنیم پولا منو بده، دوباره میومد بالا وای میستاد. گفتم داداش ماساژ بده بعدا صحبت میکنیم. و واقعا نگران، یعنی من میگم الان حقوق نگرفتم، پاداشای ما که اصلا پاداش نگرفتیم، کاد نگرفته، پاداشای جام جهانی مون قرار بدن اصلا نیست.
در حالی که بسیاری از تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2022 طی دو هفته گذشته ایام فیفا دی چند بازی تدارکاتی مناسب برگزار کردند، تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود در هوای گرم و شرجی شهر دوحه یک بازی دستگرمی با تیم دوم الجزایر انجام داد و مغلوب این تیم شد. مسابقات جام جهانی 2022 قطر به دلیل شرایط نامناسب آب و هوای این کشور در تابستان از روز 30 آبان ماه سال جاری آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم این بازی ها باید با تیم های انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا به گفتگو می نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت می کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز می‌کنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم می‌کردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه 30 هم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی منو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه‌مون یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادمه که چطور اون مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون رو خورد می‌کردن که بزنن به سرش و مردم و بچه‌هایی که مدرسه بیرون می‌مونن اینا رو تماشا می‌کردن. اون زندگی منو متحول کرد و از بچگی همین سوال می‌پرسیدم که چجوری میشه واقعا آدما همدیگر رو با این بیرحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکی از معلمای ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که بچه‌ها روخانی می‌کرد و به اصطلاح اشاره کرد و از این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه‌ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیرمردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اونا رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باشه که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری می‌بودم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. بنابراین اصلا ما منبعی نداشتیم، بنابراین ارتباط ما با آدمهایی که میدونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای اینکه در دانشگاه میشد انجام بیاد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد، ما عملا فعالیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسید. یه مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بالا جنگ و اینا فضا بازتر شد و تعداد روزنامه بودن که مقداری باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در دو خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق‌ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلبا و به طور مشخص آقای خاتمی تعمی دادن. از اون مقطع یک نوع فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه‌ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون‌ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشونو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته‌ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت و اتحاد حوزه و دانشگاه بود.
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل دوی خرداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه و سینکولان به همین هدف هم در حقیقت درست شده بود. یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه ها باشه ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونه اینا هم داشته باشه.
بله، اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطر اونها رو تهدید نمی‌کرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه‌ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می شد انقدر قوی بود که همه نمیتونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعدن جدا شدن، رفتن جامعه اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعدن به حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، اونجا رفتم و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش دانشجویی. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدم بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه های متفاوتی رو حشمت‌الله تبرزدی در اون دوره بیرون میداد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تاثیر میشد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من سه تا دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانی سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن، این تجمع برای اینا بود. یک اونجای دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم دفعه 4 خرداد بود، مرتبط با زندانی سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که در کوی دانشگاه 18 تیر رفتم، من 23 تیر دستگیر شدم ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجویی شما در دانشگاه تهران، اصولا شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی سیستم‌سازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان‌نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌هایی که اونجا بود از منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی بهار سخنرانی و دستگیری داشتم، شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست و اون تیشرتی که با دست بلند کردی